اونجا حضور دارن. پرداختیم به خطبه فدکیه و جناب نصرآبادی عزیز تو مقدمه پرداختن به این موضوع که حالا حقیقت ماجرا چیه، اصل ماجرا چیه در خطبه فدکیه، و یک کمیت و کیفیتی رو مطرح کردن که به یادگار مونده از حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا می‌خوایم با آقای رستمی هم راجع به این موضوع صحبت کنیم که حالا خیلی‌ها می‌دونن که چه اتفاقی افتاد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتن به مسجد پیامبر برای اینکه دیدن دادخواهیشون بی ثمر مونده و خطبه فدکیه رو ایراد می‌کنن، و خیلی از علما و بزرگا میگن خیلی دریافت‌ها و خیلی مفاهیم معنوی و زندگی ساز برای ما به یادگار مونده. تو بحث توحیدی هست، بحث نبوت هست، بحث عظمت قرآن، احکام و حتی ولایت و خلافت امیرالمؤمنان حضرت علی علیه السلام.
سلامت باشید. ببینید، مقدمه ای رو که با هم شنیدیم، اون سیر تاریخی و اون در حقیقت مسئله‌ای که مورد نظر هست رو فراهم کرد تا ما برسیم به طرح حقیقت یک مسئله‌ای که اسمش رو میذاریم کیفیت.
بله.
در برابر آن کمیت‌هایی که ازش عبور کردیم و نکات زبدش رو گرفتیم، این حقیقت همانیست که الان میگیم که مثلا به دوستان شنونده اونم درخواست داریم که در یه نشست خانوادگی به ما بگن کدام خصیصه، کدام در حقیقت فضیلت.
بله.
اما من میخوام بیام بگم کیفیتی که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها مطرح میفرمایند یک کیفیتی است که شاید بشود با این آیه قرآنی تبیین کرد. توی قرآن یه صحنه‌ای در مورد قیامت تصویرسازی میشه. اون صحنه اینه که روز قیامت شده، تکلیف آدم‌ها برای آن سرنوشت محتوم بهشت یا جهنم مشخص شده، و بعد اینها دارن دیگه از هم جدا میشن در این جداسازی خوشبختی و نگونبختی. اونهایی که دارن رو به سمت منفی منفی میرن به اونهایی که رو به سمت مثبت مثبت میرن و لبخند بر چهره دارن، میگن شما چی کار کردید تو دنیا؟ چی شد که الان این برد نصیبتون شد؟ اونها میگن قالو سمعنا و اطعنا، و ادامه داره غفرانک، اما من به این جز کار دارم، سمعنا شنیدیم و اطاعت کردیم. ماجرای کیفیتی که دارم میگم، پیامبر فرمود آقا من در میان شما دو چیز رو به امانت میذارم، بهش متمسک بشید اون وقت اون سعادت، اون برنامه ریزی، اون نظام منظوم پروردگار. مثلا گاهی اوقات یه سری از دوستان میشینیم مثلا میگن پیامبر خاتم، میگن ببینید پیامبر خاتم بگید منظومه خاتمیت، یه منظومه است، کهکشانی نگاه بکنید، چه یه واقعی فردی در سلسله پیامبران اتفاق این آخرین پیامبر است. نه، پیامبر خاتم منظومه خاتمیت داره، چون یه فاتحه هم داره.
بله.
تازه این کهکشان خاتمت پیامبری و رسالت و فاتحت امامته، و این دوتا را اگه کنار هم نذاری اون تمسکه اتفاق نیفتاده، قرآن و اهل بیت اتفاق نیفتاده.
یعنی ساختار هستی اساساً، که در ساختار هستی و نظام در واقع زندگی، حالا شما منظومه خاتمیت رو داری که بخشی از این منظومه هستی است، منظومه امامت رو داری که اگر حذفش بکنی باز منظومه خاتمیت هم یه چیز جدا افتاده می شود که کارکرد خودش
در نداره.
منظومه هستی باز
یعنی هستی. خورشید خاموش، شما وضعیت خورشید خاموش رو داری، و همین مثالی هم که در مورد امام عصر علیه السلام هست همین رو میگه، خورشید پشت ابر رو فعلا داری. چرا؟ چون اون تمسکه رو، یعنی قالو سمعنا، گفتن سمعنا شنیدیم و اطاعت کردیم.
در مقابلش هم مثلا سوره ملک دقیقا این هستش که کافران هم و جهنمیان هم، یعنی به تعبیر اونهایی که به قول شما به اون سعادتی که باید نرسیدن، وقتی ازشون سوال میشه که ما سرککم فی سقر، البته این تعبیر در سوره ملک نیستش، ولی جوابشون در علم یعتکم نذیر این هستش که قالو بلا ولکن کذبنا ولو کنا نسمع و او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما میشنیدیم و یا تفکر میکردیم در مقابل این سمعنا و اطعنا، این هستش که نشنیدیم نه فکر کردیم، و در نتیجه اگر این کارا رو میکردیم از اصحاب السعیر و اصحاب بدبختی نبودیم
و پیروی اتفاق می افتاد. یعنی ارادت و اطاعت اینا با هم، و بعد مثلا عقلانیت درش مستطره. قالو سمعنا اینجا داره میگه نه که گوش دادیم، ببین ما تو علم روانشناسی هم داریم دیگه، مثلا در یادگیری میایم میگیم ببینید بچه‌ها بعضی وقت میشنون، یادگیری اتفاق نمیفته، چون گوش دادن با شنیدن فرق داره. یه فرآیند فیزیکیه، بله تارای صوتی میاد یه صدایی به گوش منم میرسه تمام، اما یه بار هست من درگیر هوش میشم، یعنی گوش من هوش منه.
بله.
در این آیه شما مجموعه آدمای باهوشی رو میبینید که گوششون فعالانه مشارکت کرده،
یعنی اطاعتشون هم از سر تعقل و معقول یافتن دستوراتی که دریافت کردن.
اینجا گوش عین مشاهده است. مرحوم علامه طباطبایی میگه در این آیه گوش عین چشمه و عین قلبه، یعنی مشارکت فعال، چون سعادتشه، چون میخواد زندگی با کیفیت بکنه. آقا به من عرضه شده، اصلا این تاریخ 1500-1400 رو بذاریم کنار، یه پیامبر خاتمی که من اون رو اختیار میکنم، بعد او به من میگه میدونی نقشه راهت اینه، تمسک راه نجاتته.
بله.
برای همین این تمسک راه نجاتته، یعنی این شنیدن فعال و این کیفیتی که حالا خطبه فدکیه منظومه اون کیفیت است دوباره. بله. یعنی بازخوانی منظومه رسالت و امامت با هم، قرآن و عترت با هم،
ولی سخنش با مردمه،
مخاطب مردم.
آره، یعنی خیلی جاها ما ممکن استش که در یک گردنه تاریخی که میگیم سعادت یا شقاوت، رهایی یافتن در واقع به اصطلاح دیگری خوشبختی یک جامعه ای و به واسطه این خوشبختی اجتماعی، خوشبختی تک تک افرادش، یا نه گردنه ایست که اگر درست رفتار نکنی درست نقطه مقابلش ممکن است گرفتار بشی. خیلی جاها این گردنه ها رو ناشی از آدم هایی میدانیم که امروز نگاه کنید ممکن استش که هر کسی تو هر جایی از عالم مثلا فرض کنید که به حاکمان وقت خودش نقدی داشته باشه، خیلی جاها ما ها فکر میکنیم که خب این بره یه کس دیگه بیاد و اون درست کنه و حواسمون نیستش که خب پس نقش ما چیه این وسط، مردمان قرار چی کار بکنن این وسط، انگار که اصلا آدم‌های منفعلی هستیم که هیچ نقشی نداریم، دیگرانی باید بیان برای ما تصمیم بگیرن خوب یا بدش، اون وقت حالا ما هم منتفع میشیم یا ضرر میکنیم. در صورتی که در یک جایی مثل خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها روی خطاب اصلیشون الزاما حتی حاکمان نیست، نقداش با حاکمان سر جای خودش کرده، اما اینجا به مردم داره حرف میزنه، مردم یه اتفاقی داره براتون میفته، چرا حواستون رو جمع میکنید نمی‌کنید، یه چیزایی را دارید دست میدید، چرا حواستون نیستش که اینها چه اهمیتی براتون داره، نگاه کنید کجای ماجرا هستید. اساساً هستی رو داره از ابتدا تا انتهاش تعریف میکنه و این که حالا تو کجاش هستی، فرد و اجتماع تو قرار چی کار بکنی، درست عرض میکنم؟
بله. حالا جالب این نکته ظریف رو فرصت داریم
برای یه نکته به حال تانه.
مثلا من در بین شارحان یکی ابن ابوالحدید دیدون ابن میسم که شارحان اتفاقا نهج البلاغه هم هستن یافتم، خیلی بامزه هست، یعنی خیلی طرح هوشمندانه داره. ابن ابوالحدید میگه که اولین خطابه رو اگر به شکل آکادمیک نگاه بکنیم ببینیم خطبه پیامبر هست در قدیر. اونجا همه معاشر الناس و مردمن.
بله.
مخاطب مردمه. بعد میاییم میرسیم به حضرت زهرا، مخاطب مردمن.
بله.
بعد میرسیم به امیرالمومنین، مخاطب یعنی همه رویداد محوره.
بله.
یعنی در یک اجتماع که داره زیست اتفاق میفته مخاطب مردم واقع میشن. بعد باز کدوم بعد؟ بعد کیفیت سازشون، یعنی مواجهه عقل با موضوع.
بله.
نقطه تماس من با موضوع کجاست؟ مثلا من با یکی از دوستانی که در همین موارد اختلافی صحبت میکردیم گفتم آقا نقطه تماس حادثه با ما کجاست؟ یعنی تو خطبه فدکیه ما نقطه تماسمون با حضرت تو کجاست؟ تو مسئله توحیده، یعنی اولین دستگیری داره تو روی چه موضوعی اتفاق میفته. فاطمی نشانها کیان؟ این کلمه خیلی دوست دارم، فاطمی نشانها نقطه تماسشون کجاست؟ تو مسئله خداست. یعنی چی جوریه که اگر اون مسئله خدا جا بیفته کیفیت زندگی من تغییر میکنه، من موحد باشم انتخابام تغییر میکنه، عطر و بوی زندگیم تغییر میکنه، همه چی از این نقطه شروع. پس نقطه تماس در خطبه فدکیه نقطه تماس توحیده، دوباره گفتن از خداست، آنچنان که ابراهیم علیه السلام از خدا میگفت، آنچنان که موسی علیه السلام از خدا میگفت، آنچنان که عیسی علیه السلام میگفت، آنچنان که پیامبر خاتم از خدا میگو.
یعنی کیفیت زندگی فارغ از اینکه کمیتش هر جوری میخواد باشد، کیفیت زندگی بر مبنای اینکه آیا موحد هستی یا نیستی تغییر میکنه. حالا این رو شما تو بخشای بعد.
بسیار عالی. خیلی مبحث جذاب و جالبی هستش. به رفقای شنوندن پیشنهاد میکنم که بگید که رادیو جوان رو بشنون تا ساعت 11 که با ویژه برنامه من بتونم نزدیکم همراه شما هستیم. ممنون از حاج مهدی رستمی، حاج محمد آقای نصرآبادی و ممنون از شما رفقای خوب که همچنان مشارکت دارید. یک سوال رو مطرح کردیم، گفتیم که کدام ویژگی شخصیتی یا کدام فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها است که شما به اون بیشتر احساس نزدیکی میکنید یا دوست دارید به اون ویژگی نزدیکتر بشید. 30881 سامانه پیمکیمون و تلفنمون هم 2265-2104. من به تو نزدیکم. یا رسول الله، از امروز امشب دیگر چشم هایم بی خواب است و قلبم بی تاب. یا رسول الله، به دخترت اصرار کن تا درد دلهایش را برای تو بگوید. اصرار کن تا بگوید که این امت چگونه برای درهم کوبیدن او همدست شدند. علی داشت امانت رسول خدا را به او باز می گرداند. آنگاه دستان پیامبر از داخل قبر ظاهر شد. آن جسم پر از اسرار را گرفت و علی آرزو کرد ای کاش جانش نیز مانند ناله هایش از بدن بیرون می آمد. غسلش داد و کفنش کرد. آنگاه نشست و تنها برایش گریست. بعد آرام درون قبرش گفت زهرا، زهرا، منم علی.
این می توانی بمانی،
بمان
عزیزم، تو خیلی جوانی، تو هم مثل من نیمه جانی، بمان زمین گیر من آسمانی، بمان اگر می شود می توانی، بمان. چه شد با علی هم سفر ماندنت، چه شد پای حرف پدر ماندنت، چه شد ماجرای سپر ماندنت، پس از قصه پشت در ماندنت ندارد علی هم زبانی. ممنونم اگر نروی بدون تو غم بی عدد می شود برای علی بی تو بد می شود نرو که غرورم لگد می شود و این سنگ سنگ لحد می شود چه کم دارد این زندگانی به ما چرا عشق را آبرو میکنی چرا چادرت را رفو میکنی چرا استخوان در گلو چرا مرگ را تو باید غمم را بداری ببین میتوانی بمانی بمان عزیزم تو خیلی
از او منافقانه اصرار از امام مجدان انکار می گفت می خواهم بازگردانم به شما اهل بیت حقتان را فدک را. امام کاظم علیه السلام فرمود فدک را نمی گیرم مگر کامل با مرزهایی که خود تعیین می کنم. هارون گفت قبول است، بگویید مرزهایش کجاست؟ فرمود باز پسش نخواهی داد اگر بدانی که مرزهایش تا کجاست. قسمش داد، گفت تو را به جدت سوگند مرزهای فدک را معین کن. فرمود حد اولش عدن است. هارون شنید و چهره در هم کشید. فرمود حد دومینش سمرقند. هارون سرخ شد از خشم. فرمود حد سومش آفریقاست. چهره هارون سیاه شد. فرمود چهارمین حدش سیف البحر است. مرزها مرزهای عالم اسلام بود، دربر می گرفت تمام قلمرو بنی عباس را. هارون منظور امام را فهمید، گفت این گونه چیزی نمی ماند برای ما و خلافتمان، بیا و جای من بنشین. امام علیه السلام فرمود گفته بودم که باز پس نخواهی داد حق غصب شده ی ما اهل بیت را اگر بدانی حدود حقیقیش را.
بر کافران
فاطمه به مسجد می آید.
قل صبری و بان عنی.
دختر پیامبر می خواهد سخنرانی کند. احتمالاً مسئله غصب خلافت است. شاید ماجرای غصب فدک باشد. مسجد به طرفت العین قلقله شد. مهاجرین و انصار از هم پیشی می گرفتند. کودکان بر دوش مردان قرار گرفتند تا یادگار پیامبر را به محض ورود ببینند. انگار جمعیت می خواست دیوارهای مسجد را در هم بشکند یا لااقل عقب براند.
عالمی شد نور باران از جمال ماه او، آسا آسمان عشق و عصمت را چنین هر یکی.
وقتی شما قدم به مسجد گذاشتید، نفس در سینه مسجد حبس شد. در پشت پرده‌ای که به دستور شما آویخته شده بود قرار گرفتید و مدتی فقط سکوت کردید. و آنها که گوش شنیدن این سکوت را داشتند زجه زدند. بغضی که راه گلوی شما را گرفته بود جز با گریه کنار نمی رفت. گریه شما بغض مسجد را ترکاند. مسجد یک پارچه زجه و ناله شد و بعد سکوت کردید. سکوتی که آتش را دامن می زند و تشنگی را صد چندان می کند. لب به سخن گشود.
ایها الناس، اعلموا انی فاطمه و ابی محمد. حرف اول و آخر یکیست، نه غلط در گفتارم جای دارد و نه خطا در کردارم راه. اگر بخواهید او را بشناسید میبینید پدر من بوده است، نه پدر زنان شما، و برادر پسر عموی من بوده است، نه برادر مردان شما. او مردی بود از دوستان خدا و هست، سید اولیاء خدا، همیشه تلاشگر، همیشه مقاوم، همیشه خیرخواه و همیشه قبراق و حاضر به یراق. به اقبای شیطان بر شطوری نشانه گذاشتید که از آن شما نبود و بر آبشخوری وارد شدید که قصب محض بود. خطایی خواسته و اشتباهی دانسته، و این در حالی بود که از عهد پیامبر هنوز چیزی نگذشته بود. زخم مصیبت هنوز تازه بود و دهان جراحت هنوز به هم نیامده بود و پیامبر هنوز بیرون قبر بود. بهانه آوردید که از فتنه میترسیم. وای که هم الان در فتنه افتاده اید و هم اکنون در قعر فتنه اید. براستی که جهنم بر کافران احاطه دارد. پس وای بر شما، چطور تن دادید؟ چطور راضی شدید؟ چه کردید؟ به کجا می روید؟ کمر به خاموش کردن انوار این حق و سنت نبی برگزیده او بستید؟ اما ما صبر کردیم، خنجر بر گلو و نیزه بر شکم تاب آوردیم و دم نزدیم، تا جایی که شما فکر می کنید که ما ارث نمی بریم، تا جایی که حکم جاهلیت را بر ما جاری می کنید. و چه حکمی بهتر از حکم خداست برای کسانی که ایمان دارند؟ ای مسلمانان، آیا این حق است که ارث من به زور گرفته شود؟ دیدار به قیامت، که چه نیکو داوریست خداوند و چه خوب دادخواهیست محمد صلوات الله علیه، و چه خوش وعدگاهیست قیامت. ای جوان مردان، ای بازوان ملت و ای یاوران اسلام، این تغافل و سهلنگاری در برابر ستم چراست؟ آیا پدرم رسول خدا صلوات الله علیه نمی فرمود حرمت هر کس با احترام به فرزندش داشته می شود؟ چه سری یادتان رفت و چه با عجله از راه فرو افتادید و چه تند به بیراه پیچیدید؟ Thank you.
همراهان عزیز، خیلی ممنونم که ویژه برنامه من به تو نزدیکم رو میشنوید از رادیو جوان. یک سوالی رو مطرح کردیم، گفتیم که شما خودتون دوست دارید که به کدوم ویژگی یا به کدام فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیک بشید یا احساس نزدیکی میکنید. 22-65-21-04 تلفنی که در اختیار شماست و قراره که همین حالا صدای گرم شما رو بشنویم.
سلام، صبح شما بخیر. در خصوص این برنامه که الان داره پخش میشه، صفات حضرت فاطمه، انسان که با معصوم قابل مقایسه نیست، ولی ما میتونیم معصوم رو الگو قرار بدیم و از خدا بخواییم که صفات این معصومین در ما تجلی پیدا کنه. چند تا صفات حضرت فاطمه که برای بنده خیلی مهمه. یکی دیگر خواهی، لحظه آخر عمرشون هنگام جان دادن حضرت فاطمه از خدا میخواد، میگه خدایا من از شما میخوام توفیق بدی که شیعیان رو شفاعت کنم، گناهان شیعیان من بخشیده بشه. صفت بعدی صدیقه کبرا، یعنی در اعمال، کردار، گفتار، نیت تماما راستی و صداقت بوده. امیدوارم که الگو برای ما باشن و این صفات در همه شیعیان تجلی پیدا کنه. مجددا تشکر میکنم. تنها از تهران.
سلام، صبح بخیر. به نظر خودم آشنایی با سیره زندگی حضرت زهرا به هم کمک کرده که هم حجاب خودم رو رعایت بکنم و هم در زندگی، چه در خانواده چه در جامعه، با حیا باشم. فکر میکنم که حالا برای ما که خانم هستیم رعایت این دو نکته بسیار مهمه، چون اکثر خانم‌های امروزی حضور گسترده و پررنگی توی جامعه دارن و همین دو تا مسئله اونها رو از بسیاری از خطاها و اشتباهات میتونه دور کنه.
سلام، خسته نباشید. تسلیت میگم به تمام مردم ایران. من دوست داشتم صبوری از ایشون یاد میگرفتم. مشتبه دهخانزاده از اصفهان، روستای قندهها.
روی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه روی لبها نور و قدر و کوثر و طه، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو. میدونم که راز شهادت این عشقا، رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا، الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگی مادر سایه روی سرمی، صلی الله علیه فاطمه.
بلهی شکر که